تاریخی نگاه بکنید، علت اصلی رشد پای پولی همین رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده. یعنی دولت وقتی که درآمدهای نفتی رو میاره توی بودجهش، این درآمدهای نفتی رو میده به بانک مرکزی، میشه دارایی برای بانک مرکزی،
مادرش
بانک مرکزی مادرش ریال، این میشه پایه پول بح. در واقع تو اقتصاد ما در سال گذشته دولت درآمد نفتی نداشته، اجازه گرفته بوده که از ذخایر
صندوق
توسعه ملی استفاده بکنه. من تو این ذخایر صندوق توسعه به خاطر تحریم ها درسته که اسمن وجود داره، ولی عملا در اختیار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی در سال گذشته ریالش رو دولت داده، منتها امکان این که اون ارز رو بیاره تو بازار چیکار بکنه، بفروشه و ما اصطلاحا میگیم عملیات خنثاسازی یا استریلیزه کردن رو انجام بده، این امکان براش میسر نبوده. چرا میسر نبوده؟ چون ارزی که الان متعلق به صندوقه در حساب‌های ما در خارج از کشور تا حدودی میشه گفتش که به خاطر تحریم‌ها بلوکه شده و قابل استفاده نبوده. در سه ماه اول سال به نظر میرسه که علت این که در واقع این رشد بالای نقدینگی رو ما داشتیم برمیگرده به کمک‌هایی که دولت خواسته به کسانی که در نتیجه این همه گیری کرونا دچار توقف فعالیت شدن و مشکلات در واقع اقتصادی پیدا کردن بکنه، دولت ها در کشورهای دیگه چون وضعشون خوبه این رو از خزانه خودشون انجام میدن.
تو ایران
هر وقت مشکل، یعنی بحث کمک و مساعدت به فعالین اقتصادی پیش میاد، از بانک ها در واقع میخوان استفاده بکنن. این کمک های دولت و به اضافه این که به نظر میرسه، چون جزئیات رو هم هنوز منتشر، به نظر میرسه که حساب تنخواه گردان دولت نزد بانک ها هم ازش برداشت قابل ملاحظه‌ای در سه ماه اول سال اتفاق افتاده باشه. یعنی باز همه این رشدی که شما در سه ماه اول برمیگرده به کسری بودجه دولت که این مشکل رو
بوده. متشکرم، ممنونم آقای دکتر نظری. جناب آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس محترم حوزه پول و بانک و از معاونین محترم اسبق بانک مرکزی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مستخدمین حسینی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام جناب آقای راسخ، همچنین جناب آقای دکتر نظری و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد برنامه رحلا،
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر مستخدمین حسینی، آقای دکتر نظری اشاره کردن به نقدینگی، وضعیت اون، اینکه چرا رشد میکنه، رشد پایه پولی و علت این رشد و اینکه الان ما تو چه وضعیتی هستیم. قاعدتا ما به میزانی که نقدینگی رشد کرده به واسطه اون رشد پایه پولی، به اون مقدار ما کالا و خدمات در جامعه نداریم که بتونیم عرضه بکنیم و طبیعی است که این دامن میزنه به افزایش قیمت. هفته گذشته مرکز آمار اعلام کرد تورم تیر 26.4% بوده و فقط ظرف یک ماه 6% ما رشد تورم داشتیم. رئیس مرکز آمار هم اعلام کرد که ضریب جینی کاهش پیدا کرده، یعنی عدد بین 0 و 1 زیر 41% بوده، اگه اشتباه نکنم 3.5 یا 35% یا 37% بوده. خیلی عجیبه که آمار تورم صعودی نشون میده اما ضریب جینی کاهشی است. با یه همچین وضعیتی که نقدینگی داره تو جامعه ما به وجود میاره و خطری که آقای دکتر نظری از محل بورس بهش اشاره کردن، چه باید بکنیم و چطور میتونیم اونو کنترلش بکنیم؟
ببینید، چند سالی هستش که تکیه نام سال بر روی تولید هستش.
بله.
حمایت از تولید داخلی، جهش تولید امسال. اما متاسفانه اون قدم هایی که باید برداشته می شد در این راه اقدام جدی صورت نگرفت و بسنده شد به یک سری صحبت و یک سری حرف. نکته ای که در خصوص بحث نقدینگی وجود داره این هستش که رشد خود نقدینگی هیچ اشکالی در واقع نداره،
مطابق
هنر دولت، هنر پارلمان، مجالس این هستش که این رشد نقدینگی رو در تولید بنشونن. ما یه مدلی در اقتصاد داریم که میگیم که رشد اقتصادی، رشد نقدینگی اگر برابر با رشد تولید باشه تورمی وجود نخواهد داشت،
همینطوره،
نگرانی برای مردم نخواهد. اما وقتی که رشد تولید با رشد نقدینگی با رشد تولید برابر نیست، ما ملتهبش در تورم میشینه. سال گذشته رسما اعلام شد که حدود 7% رشد تولید ما منفی بوده. به عبارتی وقتی که رشد نقدینگی بالای 30% معرفی شد و ارائه شد، مفهومش این استش که ماورتاوت اون که از جمله باید اون رشد حدود منفی 7% هم بهش اضافه کرد، بوی تورم نشسته و این واقعیت که شد 41.2% تورم. بنابراین این که باعث کرد یک شبه نخواهد شد، این امکان نداره. منطقه مرسه هم دولت و هم بانک مرکزی نظمی رو باید در انضباط پولی و مالی باور داشته باشن. مجلس ما باید باور داشته باشه که در این جهت باید قدم جدی برداره. اگر اعتقاد به این داره که تورم رو باید کاهش بده، من زیاد این رو در واقع نه در مجلس، البته مجلسی که تازه تشکیل شده باید با کارکرده شدید و به خصوص در دولت نمیبینم که یه چنین ارادهی وجود داشته باشه که تورم رو بخواد بیاد پایین. از حرکت اقتصادی و صحبتهایی که به عمل میاد و تصمیماتی که گرفته میشه همه نشاندنده این استش که میل و گرایش برای افزایش تورم.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر مستقیم حسینی. آقای دکتر نظری، آقای دکتر مستقیم حسینی، نکته کلیدی صحبتشون همین بود که گفتن این اراده دیده نمیشه. جناب علی هم خطر بورس رو مطرح کردید که این خودش داره طوری در نقدینگی میکنه. اگر تو بازار سهام، بازار سرمایه، چون ما 4 تا بازار داریم دیگه الان تو بورس که پنجمیش هم قرار ایجاد بشه، بازار املاک و مستغلات هست، اگر این نقدینگی تو بورس نمونه، حالا یه عده میگن جذب میکنه، یه عده میگن نه بالاخره تبدیل به نقدینگی میشه، ممکنه بیاد تو بازارهای دیگه، چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا اون نکته‌ای که آقای دکتر مستخدم حسینی گفتن رو شما قبول دارید که همچین اراده‌ای نمی‌بینید؟ چون تو گزارشی که پخش شد و اسارتای همتی این نبود.
خب از کدومش شروع بکنم؟
از صحبت آقای دکتر مستخدم حسینی.
بله، طبعا با توجه به مشکلاتی که الان تو شرایط تحریمی دولت باش مواجهه، انتظار این که به کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای که ما الان داریم، انتظار این که رشد نقدینگی کنترل بشه، مهار بشه، خب خیلی بعید به نظر میاد، خیلی سخته. ضمن این که اینم خدمتتون عرض کنم، به لحاظ تاریخی علت رشد نقدینگی بالا تو کشور ما فقط کسری بودجه دولت ها نبوده. بلکه ناترازی‌هایی که در نظام بانکی هم بوده عامل
دامن می‌زده. بله
بله، این رشد نقدینگی بالا در این سنوات گذشته بوده. بنابراین دو تا اتفاق باید تو اقتصاد ما بیفته که هیچ کدوم از دولت‌ها، من حالا بحثم ناظر به دولت مستقر نیست،
بله،
تمام دولت‌ها در واقع هر وقت سر کار اومدن، هم بحث اصلاح ساختار مالی دولت مطرح بوده،
بله،
هم بحث اصلاح نظام بانکی در واقع مطرح بوده. این مشکلات ساختاری رو ما باهاش دست به گریبان هستیم. فقط هم دولت تصمیم گیرنده تو این حوزه نیست.
بله.
یعنی شما میبینید دیگه همین الان توی مجلس ما طرح‌هایی رو نمایندگان مجلس دارن پیشنهاد میکنن که تمام فشارشون روی نظام بانکیه. یعنی مثلا فرض کنید، من اخیراً شنیدم طرحی رو کمیسیون عمران داره در رابطه مشابه طرح مسکن مهر داره پیشنهاد دادن، دارن روش کار میکنن. نگاه میکنین میگن آقا منابع این طرح قرار از کجا بیاد؟ باز قراره که در واقع شما با رشد نقدینگی و چاپ پول در واقع، و فکر میکنن که این اگه شما پول چاپ بکنید، همون بحثی که شما کردین، پول چاپ بکنید و بدید به در واقع سازندگان مسکن، این یعنی این که شما نقدینگی رو هدایتش کردید به سمت چی؟ به سمت تولید. در حالی که همچین اتفاقی نمیفته. شما باید از زاویه در واقع کلان به قضیه نگاه بکنید. رشد نقدینگی تو اقتصاد ما بسیار بسیار بالاتر از در واقع اون چیزی است که ما ظرفیتش رو، ظرفیت تولیدش رو در اقتصاد داریم. ببینید شما اگر فرض بکنید یک نهضتی مثل مسکن مهر ایجاد بکنید، منابع اقتصاد ما که افزایش پیدا نمی‌کنه. اون معنی فقط شما یک کرودینگ آوت ایجاد کردید، یعنی این ساخت و سازو در واقع بخش خصوصی داشت انجام میداد. حالا شما با یه طرحی مثل طرح مسکن مهر اینو دادید، بخش خصوصی رو بیرون انداختید، دولت داره این کارو انجام میده، منابع که افزایش پیدا نکردی که شما بخواید نقدینگیتون رو 30% 32-33% در سال بخواید به طور میانگین چیکار بکنید افزایش بدید. بنابراین این خیلی نکته مهمیه. ببینید رشد نقدینگی باید متناسب با رشد سرمایه گذاری، متناسب با رشد اقتصادی باشه. و وقتی که شما نگاه میکنید میبینید رشد سرمایه گذاری تو اقتصادتون منفیه، رشد اقتصادیتون تو اقتصاد منفیه، اینو تردید نداشته باشه که این رشد نقدینگی نمیتونه به اقتصاد کمک بکنه. این صحبت هم که گفته میشه، حالا ما این نقدینگی که فرض بکنید نزدیک 31.2% سال 98 افزایش پیدا کرده، این رو هدایتش بکنیم به بازار سرمایه، خوشبختانه واقعیت، الان من اصلا نمیخوام راجع به بحث تئوریک و نظری نشون بدم، خوشبختانه بیشترین رشد رو بازار سرمایه ما در طی این در واقع سال 98 تا این لحظه‌ای که من با شما دارم، این رشد تاریخی، یعنی رکورد تاریخی زده. و الان وقتی شما اینو نگاه میکنید ببینید چه کمکی به تولید تونسته بکنه،
10% شاید
هیچ کمکی، یعنی اگر ببینید هیچ کمکی، حتی صفر در ببینید رشد اقتصادی ما که مثبت نشده، رشد سرمایه گذاریمون هم مثبت نشده.
الان آیدو که این پولی که الان تو بازار سهامه
همین رو می‌خواستم،
همونجوری
که ببینید ارزی اولیه هست، ولی این که شما ببینید، شما بعد آمارهای اقتصاد کلان رو نگاه بکنید، رشد سرمایه گذاریتون تو این فاصله چقدر بوده، رشد اقتصادیتون تو این فاصله چقدر، فعالیت هاتون تو سه ماهه اول سال متوقف شده اصلا در اثر این
بیماری کرونا. بله درست. آقای دکتر، آقای دکتر حسینی میفرمایید که من اراده اینه ببینم، شما میگی دولت نمیتونه، کدوم میکشه به نظرتون؟
هر دوش هست، منتها این اراده کوتاه مدتی است که الان این دولت بخواد در واقع تصمیم بگیره فردا بخواد این رو عمل بکنه. اینو باید حاکمیت مجموعه ها، ببینید فقط دولت به معنی قوه مجریه نیست، حاکمیت از در واقع بخشی که مقام معظم رهبری در واقع
سیاست
گذاری میکنه، سیاست کنترل میکنه، کل مجموعه حاکمیت باید در رابطه با ساختار مالی دولت، نحوه در واقع تأمین کسری بودجه تو بودجه در اقتصاد، اصلاح در واقع نظام بانکی، باید اینها یک تصمیم اساسی بگیرن و حالا این چالش های سیاسی هم قطعا به همراه خواهد داشت.
بله،
که نمیدونم چه جوری میخوان حل.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر اشاره به بورس بعد بکنید، منتها آقای دکتر حسینی چون ورود کردن به بحث ظاهرا خیلی دلشون از بورس پره. آقای دکتر مستخدم حسینی انگار دل شما خیلی از بورس پره، بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید به حال من در مقاطعی که حتی این قانون جدید اومد، خب به حال مسئولیت رئیس هیئت مدیره بورس رو بر عهده داشتم، بنابراین با تنگناها و نقطه قوت اونجا به خوبی آشنا هستم و نگرانی شدیدی دارم از وضعیتی که از نیمه دوم سال 98 تا الان برای بورس رقم خورده. واقعیتش این هستش که در حال حاضر ارزشی که شاخص بورس و قیمت سهام بورس به خودش گرفته، یعنی قیمت اسمیش، خیلی بیشتر از ارزش ذاتیش هست.
درسته.
و این علامتی نشون میده که بورس اینطوری نخواهد بود.
آقای دکتر ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، هفته گذشته تو همین برنامه رهیاف کارشناس محترم حوزه اقتصاد آقای دکتر سیاه هم اومدن رو خط ارتباطی ما و گفتن تعبیر پاشنه آشیل رو به کار بردن. چقدر با این تحلیل موافقید آقای دکتر مستخدم حسینی؟
من اگه اجازه بدید این نکته رو بگم.
بفرمایید خواهش می‌کنم. بله.
ببینید این که در حال حاضر نقدینگی به سمت بازار سرمایه رفته،
بله،
سیاست خود دولت هم این بوده، برای اینکه در ابتدای سال در فروردین نرخی که برای سود بانکی در مقایسه با تورم پیشنهاد دادن 15% بود، که اکثر کارشناسان این اعتراض رو داشتن که این نقدینگی در واقع به سمت بازار دیگری که منظور بازار سرمایه باشه در واقع هدایت خواهد شد.
درسته.
نقدینگی به سمت مسکن نخواهد رفت، برای اینکه تعداد پروانه ساخت الان که 4 ماه از سال گذشته در پایین ترین حد خودش نسبت به 4 ماهه سالهای گذشته، نه بله. سال گذشته
درسته
بله. بلکه سالهای گذشته بوده و بنابراین بازار سرمایه یک رونقی رو دولت هم کمک کرد به خودش گرفت که نقدینگی اونجا بشینه. بسیار خوب، بسیاری از مسئولین دولت و سایرین در واقع به یک نوعی حالا مجلس و غیره هم بر این شراکت داشتن که خب این کمک به تولیده. سوال این هستش که این نقدینگی که به بورس داره میره کجا به تولید میشینه؟ فقط این هستش که من یه سرمایه دارم به شما میفروشم، شما به یکی یه میفروشی، شما به همین صورت میشه اصطلاحاً بهش میگیم سفته بازی.
آره دکتر، ارزهای اولیه نیست، ارزهای اولیه زمینه
نه، ارز اولیه که اصلا عددی نیست، الان اصلا عددی نیست، چقدر بوده شما بگید اصلا به قول آقای دکتر نظری ما آمارای اقتصادی رو نمی‌کنیم، اصلا عددی نیست. ارزهای اولیه در این مدت چند ماه گذشته این نبوده، بلکه فقط و فقط یک سری در واقع افرادی وارد این میدان شدن که به حال بازارگردانی میکنن و قیمت رو فقط سهم رو در واقع افزایش میدن و به این صورت. اما اگر ببینیم که از اول سال تا بال چقدر افزایش سرمایه صورت گرفته، یکی از طرقهایی که به دست تولید کننده میرسه اینه که افزایش سرمایه صورت گرفته باشه. شما از مقامات سازمان بورس سوال بفرمایید که از دولت سوال بفرمایید که از اول سال تا بال کدوم شرکت های بورسی افزایش سرمایه دادن که نقدینگی در واقع بره در اونجا در واقع بشینه، با حق تقدم سهامی که در واقع میدن از اون طریق در واقع نقدینگی وارد بشه. بنابراین بورس در این چهار ماهه یک انحراف جدی از وظایف خودش رفته و جای بسیار در واقع نگرانی براش هست. ببینید ما این که مردم وارد بازار سرمایه بشن بسیار هم استقبال میکنیم، بگیم یکی از نقاط قوت رونق اقتصادی، یکی از نکته ممیزه اقتصاد پیشرفته این هستش که در واقع بازار سرمایهش فعال باشه، نه بازار سرمایه که مصنوعی ساخته شده باشه. تمام عدالتی بدیم و بعد بگیم که خب الان 80% مردم ما نماد بورسی دارن، خب که چی؟ خیلی ها نمیدونن هم چی هستش، یعنی با ادبیات بازار سرمایه و بورس اصلا آشنا نیستن. یا بیاین یه جوایزی مثل ETF بدیم، بگیم که خب حالا 2,000,000 تومان به هر کی سهمیه بدیم و الان مثلا هولوش مثلا 5,000,000 تومان باشه که مردم رغبت بکنن بیان. ببینید اینها رو در واقع بدون بررسی و مطالعه ورود پیدا کرد. ما در غرب میبینیم که متوسط 40% مردم در بازار سرمایه هستن. این شکلی نیستش که به حال با یک تبلیغات، با یک حجمه، با یک تشبیه وارد بازار سرمایه شده. بازار سرمایه بازار بلند مدته، برخلاف بازار پول.
درست.
برخلاف بازار پول بازار بلند مدته. بنابراین نباید ما دنبال سودهای گذری باشیم، سودهای روزمره باشیم. الان در واقع مردمی که رفتن هر روز دارن کنترل میکنن که امروز چقدر سهمشون رفته بالا. بله. خب این خطرناکه. یعنی اصلا ماهیت بازار سرمایه
این نیست.
چنین چیزی نیست. به همین جای نگرانی که به حال کارشناسان مطرح میکنن به دولت، به مجلس که به حال مراقب باشی که یک باره بر اساس یک شوکای حالا داخلی و خارجی، یک باره این مؤسسات اعتباری غیر مجاز نریزه و مردم رو در مقابل دولت و نظام قرار بده.
پس قبول دارید آقای دکتر مستخدم حسین این تعبیر پاشنه آشیلی که برخی کارشناسان به کار بردن و
بله
آدو کنه دی نظر شما چی داریم باره؟
منم کاملا موافقم. ببینید ما در رابطه با بورس باید به آمارهای اقتصاد کلان مراجعه بکنیم، اینکه حالا عرضه اولیه در بورس یه مقدار افزایش پیدا کرده، شما کمک بکنید
جسارتا با آقای دکتر مستخدم حسینی ما خداحافظی بکنیم چون کارشون رو فرمودن بعد ادامه. آقای دکتر خیلی از شما ممنونم. آقای
سلامت و
مستخدم حسینی براتون راضی موفقیت بکنم.
سلامت باشه، ممنونم،
شبتون بخیر باشه انشالله. خیلی ممنونم از توضیح ارزشمندتون آقای دکتر. ببخشید
ما ببینید اون چیزی که مهمه اینه که شما ببینید که در قبال این نزدیک 270% 280% رشدی که در این سه ماه گذشته در بازار سرمایه اتفاق افتاده، رشد اقتصادی ما چقدر بده؟ من الان از خود شما سوال میکنم چند درصد بازار سرمایه رشد بکنه؟ شما میگین 1% به رشد اقتصادی ما اضافه میشه. این وضعیتی که در بازار سرمایه به وجود اومده دو تا نتیجه به نظر من ممکنه به همراه داشته باشه. اینکه این بازار باید ریزش بکنه، سقوط بکنه تا با سایر بازارها در واقع همتراز بشه، یا اینکه قیمت‌ها در سایر بازارها باید بره بالا تا با
یعنی پس در واقع این بازار سرمایه با این وضعیت به تورم دامن خواهد زد،
یا تورم افزایش پیدا میکنه یا بازار ریزش میکنه متوقف میشه، یکی از این دو تا اتفاق باید بیفته.
درسته. خب آقای دکتر، حالا این نکته مطرح میشه که اگر ما سود سپرده رو تو نظام بانکی افزایش بدیم، آیا این خطر کاهش پیدا خواهد کرد یا نه؟
ببینید، اصلا کاهش نرخ سود سپرده در بازار در
چون اشاره کردن آقای دکتر به 15% رسوندن،
عامل اصلی این وضعیت بود. یعنی شما قبل از کاهش،
نه من دارم میگم افزایش بدیم،
نه میگم قبل از سال،
بله،
یعنی در سال گذشته سال 98 بازار سرمایه این وضعیت رو نداشت. چه موقعی این وضعیت به وجود اومد که نرخ سود سپرده در بانک‌ها کاهش پیدا کرد، مردم در واقع به دنبال جای دیگه‌ای می‌گشتن برای سرمایه گذاری و هجوم بردن به سمت بازار سرمایه. یعنی یکی از علت‌های این وضعیت نگران کننده‌ای که آقای مستخدمین حسینی بهش اشاره کردن، یکی از علتاش کاهش نرخ سود سپرده در پیش از سال بود.
بله.
که این وضعیت به وجود آورد. الانم که نرخ سود سپرده دارم برام ولی اولا کار درستیه، من این نمیخوام بگم غلط، منتها 1% تو وضعیت فعلی اثری در واقع نخواهد گذاشت. و البته این خیلی هم بخوان افزایش بدن نرخ سود که باید هم این کارو بکنن، با توجه به تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که دولت در رابطه با بازار سرمایه کرده، ممکن بازار سرمایه ریزش بکنه و دولت اون موقع مجدداً مورد انتقاد قرار میگیره که شما بودید که ما رو تشویق کردید برید در این بازار سرمایه گذاری بکنید، و مردم متوقع خواهند بود از این دولتی که در واقع دائما از طریق همین رسانه‌ای که الان من در خدمتون هستم، بله، و صدا و سیما تبلیغ میکرد، تشویق میکرد و این هیجان رو، یعنی این وضعیت رو در بازار سرمایه ایجاد کرد. و الان ما واقعا یکی از گرفتاریم اینه که نگرانی وجود داره که نرخ سود سپرده به اندازه کافی افزایش پیدا بکنه، این بتونه یه وقت منجر بشه به اینکه
سقوط بورس،
در واقع بازار بورس با مشکل مواجه بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران محترم اسفق نظام بانکی و کارشناس محترم ارشد این حوزه به ما پیوستند. آقای دکتر حسینی هاشمی سلام بر شما.
سلام جناب، سلام خدمت شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر، صداتون یه لحظه قطع و وصل شد، اگر جایی در حال حرکت هستید من خواهش می‌کنم.
من احتمالاً چون با موبایل صحبت می‌کنم،
برای یه جا ثابت باشید که ما این چند دقیقه خدمتتون هستیم بتونیم به صدای شما رو بهتر بشنویم. توضیحات آقای دکتر نظری رو شنیدید. آقای دکتر حسینی هاشمی، در نظام بانکی تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه سود بانکی کاهش پیدا بکنه و سرمایه ها و نقدینگی رفت به سمت بازار سرمایه. من خاطرم از همون موقع با دکتر ندری که صحبت میکردیم گفتن که بازار سرمایه شبه پول رو هم داره به پول
تبدیل
میکنه و این یه خطر بزرگه. الان هم همین نکته رو دارم به اشاره میفهمم. اینکه برگشتیم به جای اولش، گفتیم 3 ماهه 6 ماهه با 1% افزایش، آیدتون معتقدن خیلی اثر نداره برای اینکه پول برگرده، چون آمار تورم بالاتر از این هست.
بله.
از طرفی بانک ها، یعنی مردم دنبال اینن که از بانک ها یه وامی بگیرن که بتونن بیان تو بازار سرمایه. این وضعیت رو چجوری ارزیابی میکنید آقای دکتر حسینی هاشمی؟
همینطوره. ما قبلا هم خدمتتون توضیح دادیم در شرایطی که تورم خیلی بجان گسیخته ای رو ما داریم، به اصطلاح بهش میگن تورم چهارنل، دیگه در بخش ارزم بزرگ شما که در بخش پولی، یعنی که باید نرخ سود سپرده افزایش پیدا بکنه که این به خاک چیزی که جلوی پول در بانک ها هست کوتاه نشه و به این به اثر نقدینگی و بازار دیگه سرایت نکنه. در شرایط کرونایی اقتصادی مقداری حالت رکود داشت و معاملات بانکی بود،
آقای دکتر حسینی
نقدینگی رو بخواید شرایط به بازارهای دیگه
و آقای دکتر حسینی صدای شما قطع و وصل میشه. خب من با آقای دکتر نظری این رو، آقای دکتر خیلی کوتاه بفهمید، من چون برمیگردونم شما رو به اظهارات آقای دکتر همتی در ابتدای برنامه که اشاره کردن ما با انتشار اوراق بدهی تلاش میکنیم که این فضا رو کنترل بکنیم. الان منطقی ترین راه کنترل این فضا چه راهی است آقای دکتر نظری که اون نگرانی ها وجود نداشته باشه و اون خطرهایی که ممکنه امید مردم رو در بازار سرمایه به ناامیدی تبدیل کنه، حداقل بتونیم کنترلش بکنیم.
ببینید، من واقعیتش رشد نقدینگی رو که شما بهش اشاره کردید نگاه میکنم، متوسط رشد نقدینگی ما رو، درسته در سال 98 ما یه مقدار از متوسطمون بالاتر رفتیم، متوسط رشد نقدینگیمون در دهه 90 هولوش 26.2% بوده که اتفاقا از دهه 80 و دهه 70 پایین تره، یعنی به طور متوسط رشد نقدینگی در دهه 90 بالاتر از دهه 70 و 80 نیست. مسئله اصلی که ما الان باهاش مواجه شدیم مسئله انتظارات تورمیه. یعنی حالا درسته که ما میگیم رشد نقدینگیمون به طور تاریخی زیاد بوده و نتیجهش هم شده این تورم بالای دو رقمی که گفتم شاید رتبه اول رو در دنیا داشته باشیم، یعنی تنها کشوری که 40 سال تورم دو رقمی بالا داشته تو دنیا شاید ما باشیم. درسته الان کشورهایی هستن که نرخ تورمشون بالاتره، ولی این نرخ تورم مالی یه دهه اخیر یا دو دهه اخیر بوده. ما 40 سال یا شاید بگم از دهه 50 تقریبا میشه گفتش که 5 دهه هست که نرخ تورم دو رقمی بالا داریم و این برمیگرده در بلند مدت به اون رشد بالای نقد. ما تو در وضعیتی که الان ما توش قرار گرفتیم، گذشته از رشد بالای نقدینگی که حالا مسئله است و بانک مرکزی داره تلاش میکنه مثلا با افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی یا با فروش اوراق ودیعه داره تلاش میکنه که یه مقدار کنترل بکنه این رشد نقدینگی رو، مسئله اصلی که ما الان باش مواجه هستیم مسئله انتظار تورمیه. این که ما الان میگیم باید رشد قیمت سهام در بازار سرمایه منطقی بشه به خاطر اینه که تنها یک عامل توجیه میکنه این افزایش در واقع عجیب و غریب قیمت سهام رو در بازار سرمایه و اون یه انتظار تورمی بسیار بالاییه. این انتظار تورمی باعث شده که اون نقدینگی که با سرعت بالا داره ایجاد میشه و نگه داشتنش هم نرخ سود آنچنانی بهش تعلق نمیگیره، این با سرعت بسیار بالا الان داره تو اقتصاد ما گردش میکنه و این انتظار تورمی و این سرعت گردش بالای نقدینگی است که الان این تورم فعلی رو تو اقتصاد ما چیکار کرده، به وجود آورده. بنابراین اگر ما رشد نقدینگی برامون کنترل کردنش خیلی سخته، حداقل نباید به انتظارات تورمی تو اقتصادمون دامن بزنیم. و مسئله‌ای که الان در رابطه با بازار سرمایه هست و اشتباهاتی که در رابطه نرخ سود سپرده و نرخ سود در بازار بین بانکی شده اینه که به انتظار تورمی دامن زده.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حسینی هاشمی به ما پیوستن. آقای دکتر میانه صحبتتون ارتباط ما قطع شد. صحبتتون کامل بفهمید آقای دکتر حسینی. من سوالم رو از شما بپرسم.
بله، من شما عرض می‌کردم که یعنی سیاست پولی ما درست در خلاف جهت اون اهدافی که برای کنترل تورم بود اتخاذ شد، که به جای اینکه به سیاست انقباضی داشته باشیم و نرخ سود بانکی رو حداقل کاهش ندیم، متأسفانه معاونت به کاهش نرخ سود بانکی شد. مضافاً اینکه در شرایط کرونایی یکی از معاملاتی که میتونه به اصطلاح به صورت غیر حضوری باشه معاملات بورس بود. علاوه بر اینکه بورس جذابیت پیدا کرد، حمایتایی که دولت کردن، تشویقایی که کردن، بازارسازها اومدن و خیلی به اصطلاح تبلیغ کردن، در شرایط کرونایی هم یه شرایطی بود که میتونستن بدون اینکه مراجع حضوری داشته باشن به برعکس سایر بازارها میتونستن با یه لپتاپ یا با یک به اصطلاح به گوشی تلفن میتونستن معاملات انجام بدن. و خب این باعث شد که ما یه بازار به اصطلاح بازار اگرچه در بازار سرمایه این افزایش های معاملات و یا پولایی که به اونجا سرازیر شد به هیچ وجه به شرکت های به اصطلاح بورسی از نظر تامین سرمایه کمکی نکرد، بلکه سهامدارا خودشون داشتن با هم معامله میکردن، یه سهامدار میفروخت و سهامدار دیگه میخرید و تقریبا میشه که ما افزایش سرمایه یا عرضه اول خیلی کم داشتیم که بتونه به اصطلاح کمک بکنه به بخش تولید.
آقای دکتر حسینی، یه سوال. بله. نظام بانکی ما با همه مشکلاتی که درش وجود داره آیا نگران این وضعیت نیست؟ چون من یادم موقعی که سود بانکو پایین آوردن ما تو همین برنامه با یکی از مسئولین مجمع عالی بانک ها صحبت کردیم، انتقاد کردیم که آقا چرا سود بانکی رو آوردید و 15% پایین آوردید، دفاع میکردن از این تصمیم.
ببین اون بانک های متاسفانه ما دو دسته بانک داریم که دارای دو قابلیت متفاوت هستند.
آقای دکتر نهایتا نتیجه این شد که سود بانک اومد پایین. حالا درست شما چند دست هم داشته باشین، اما نهایتا این بود که اومد پایین دیگه.
بله بله،
ابراز نگرانی نمی کردن از این وضعیت.
احساس نگرانی از این جهت من میگم یک تقریبا میشه گفت یک سرخوشی اون موقع.